أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائه مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه محضر مقدس حضرت عبدالعظیم الحسنی علیه السلام، حضرت امامزاده حمزه و امامزاده طاهر علیه السلام صلوات بلند خط بفرمایید. امروز وفات حضرت عبدالعظیم علیه السلام هست و به بعضی از روایات شهادت ایشون هستش. درباره عظمت شخصیت حضرت عبدالعظیم علیه السلام بارها مطالبی رو خدمت عزیزان عرض کردیم. این بار یه مقدار عمیق‌تر درباره مقام معنوی ایشون سخن بگیم و بعد هم پای درس ایشون بنشینیم و چند تا از فرمایشات ایشون، روایاتی که ایشون نقل کردن رو خدمتون عرض بکنیم. همونطور که میدونید درباره ایشون فرمودن که منظار عبدالعظیم بری که منظار الحسین به کربلا. این فرمایش امام هادی علیه السلام هست. این کمنظار الحسین به کربلا یعنی که شما باید دقت بکنید اون فضائلی که درباره حرم سید الشهدا علیه السلام هست، زائر حضرت عبدالعظیم میتونه امیدوار باشه که در زیارت حضرت عبدالعظیم به دست بیاره. مثلا آمرزش همه گناهاش، مثلا دعا و استغفار فرشته ها برای او، اون اجرهای عظیمی که برای زائر امام حسین علیه السلام ذکر شده و اینکه افراد شقی با زیارت ایشون سعید میشن، به سعادت میرسن، اینکه تحول اساسی در زندگی انسان اتفاق میفته و بسیاری از چیزهایی که در مورد وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام گفته، انسانی که اهل معرفت هست در سایه معرفت بیشتر بهره برداری بیشتری میتونه از زیارت حضرت عبدالعظیم علیه السلام بکنه. حرم ها از جمله حرم حضرت عبدالعظیم علیه السلام که درباره زیارتشون این تعبیر بی نظیر آمده، چون در مورد هیچ امامزادهی ما اینو نداریم، در واقع مظاهر بهشت در روی زمین هستند. حرمها، مساجد، اینها جلوه های بهشت در روی زمین هستند. برای کسی که لمن کان لهو قلب، برای کسی که دل داشته باشه. اگر ما به زیارت میریم روحمون شاد میشه، اگر به زیارت میریم حس ارتباط با ملکوت، با غیب رو داریم، به زیارت میریم و به زیارت میریم، یعنی زیارت اصطلاحی ما که رفتن توی حرم هست تبدیل به ملاقات میشه. میفهمیم که رفتیم به ملاقات، به خصوص اون حرمهایی که شما طبق زیارتنامه با انبیا و اهل بیت علیهم السلام سخن میگید، روبرو میشید، مثل زیارتنامه حضرت عبدالعظیم که از زیارتنامه های فوق‌العاده زیبا و جذاب هستش، خیلی دلانگیز هست و پرمحتوا. اگر شما به متن زیارت مراجعه بکنید، مثل زیارت، دقیقاً مثل زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها است، به استثناء این که در زیارت حضرت معصومه شما باید قبل از ورود به این مرحله از زیارت تسبیحات بخونید، 34 مرتبه تکبیر، 33 مرتبه تسبیح، چون تسبیح اول هست از زیارت حضرت معصومه، و 33 مرتبه تحمید. این دیگه در زیارت حضرت عبدالعظیم نیست، اما متن زیارتنامه فوق‌العاده برجسته است. انسان در زیارت روحش مصافحه میکنه با انبیای عظام و 14 معصوم، بعد به سراغ خود حضرت میاد. هر چقدر سطح معرفت انسان، نه اطلاعات انسان، سطح معرفت انسان، لطافت انسان بیشتر باشه، حسی که در حرم داره متفاوت‌تر، نورانی‌تر، شادتر، با بهجت و سرور معنوی، با شهود و لذت بیشتر هست. خوش به حال کسی که وقتی که وارد حرم میشه شامش کار بکنه، بوی بهش رو استشمام بکنه، حضور ملائکه‌ای که اونجا محدقین هستند، حول اون حرم هستند رو درک بکنه، اشراف ارواح طیبه انبیا و 14 معصوم رو ادراک بکنه، بفهمه داره پا کجا میذاره، تو چه مجلسی داره پا میذاره. خیلی مهمه. وقتی شما وارد حرم میشید باید از خدا بخواهید، کمک بگیرید، از ملائکت الله هم کمک بگیرید. شما در زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها ها به قدر عظمت داره، در زیارت همه زیارتگاه ها اینم هست، حتی در مسجد هم انسان باید این ادب رو خوبه که رعایت بکنه که یا ملائکت الله کونو انصاری، شما کمک من بکنید. این انسان متوسل به ملائکت الله میشه. حتی ادخل حاضر روزت المبارکه، تا من بتونم داخل این بهشت بشم. این خیلی مهمه. یه موقع است ما چشم بسته و کور وارد حرم میشیم و حالا به در و دیوار ممکنه نگاه کنیم، با چند نفر روبرو بشیم، ذهنمون مشغول دنیامونه و خواسته های دنیاییمون هست. اونجا هم که میریم باز همه ذهنمون مشغول خواسته های دنیاییمونه، تو بهشت وارد نمیشیم. این تعلق به دنیا مانع میشه از اینکه تو بفهمی داری میری توی فضایی که دقیقاً باید با 5 تا پیغمبر بزرگ صحبت بکنید: آدم، نوح، ابراهیم، موسی و عیسی. بعد با 14 معصوم ملاقات بکنی، با فرشته ها ملاقات بکنی، با شخصی که اونجا هست داری زیارتش میکنی ملاقات میکنی، و با اولیاء خدا و شهدایی که اطراف او هستن ملاقات داریم. این صحنه رو ببریمش توی بهشت. شما وقتی وارد بهشت میشید، فضاهایی که تو بهشت هست، قرقگاه ها، جاهای مهمونی های خصوصی، همه جای بهشت هم اینجوری نیست که دعوتت میکنن انسان رو. انسان وارد بهشتی میشه که یه دفعه میبینه که فرشته های مقرب و سایر فرشته ها اونجا حضور دارن، انبیای عظام حضور دارن، و شما با تک تک اینها روبوسی و مصافحه دارید، با پدرتون آدم علیه السلام و انبیای دیگه. بعد به محضر 14 معصوم میخواید برسید، میخواید با تک تک اینا سلام و احوال پرسی بکنید، و بعد میخواید با خود این شخص عزیزی که زیارت کرده، چون تو بهش این اتفاق میفته دیگه، بارها این مهمونی ها شما دعوت میشید انشالله و این ملاقات ها انجام خواهد شد. خوش به حال کسی که معطل آخرت نشه، صبر نکنه که حالا آخرت قرار این ملاقات ها صورت بگیره. تو همین دنیا سهم خودش، حق خودش، بهره خودش، لذت خودش رو بگیره از حرم. اگر این معرفت حاصل شد، اون چیزی که تو الان دور میبینیش به تو فوق‌العاده نزدیکه. لازم نیست بمیری و برزخی و قیامتی و بعد تو بهشت برید و بعد حالا مثلا این قضایا انجام شه، همه اون چه که اونجا قرار اتفاق بیفته حالا به شکل نازلتری در اینجا دریافتش میکنیم. من که امروزم بهشت نقد حاصل میشود، وعده فردای زاهد را چرا باور کنم؟ چرا بذارم برای بعد؟ همینجا یه اتفاق میفته. اون موقع استش که شخص، اگر شخص بشه انشاءالله، اگر دل پیدا بکنه میفته به نیاز، میفته به نیاز. حالا بحث نیاز بحث فوق‌العاده کلیدی و مهمیه که احساس این نیاز شرافت تو رو مشخص میکنه. اگر تشنه حرم نمیشی، اگر احساس نیاز به مسجد نداری، اگر به اینکه بشینی تا یه مداح تو رو به وجد بیاره، چه در گریه چه در شادی، این نیاز رو احساس نمی کنی. این نشون میده که قساوت شدید قلبی بر ما حاکم هست. کسی که نمیتونه با محتوای معرفتی ارتباط بگیره، یه کسی که حتی اگر در فضای معرفتی هم قرار بگیره، به لذت، به شهود، به بهره برداری نمیرسه، یعنی قساوت داره. این باید استغفار زیادی بکنه تا شاید قلبش نرم بشه، شاید پرده از روی قلبش برداشته بشه، شاید در رحم دنیا قلب تشکیل بده، صاحب دل بشه. شما نگاه بکنید وقتی که یه خانومی میخواد باردار شده، همون اوائل کار بارداری، علائم بارداری روش ظاهر میشه، سری میفرستنش برای سونوگرافی. اونجا باید چید، اولین چیزی که دکتر باید تشخیص بده این هستش که این بچه صاحب چیه؟ قلب هست یا نه؟ یعنی اعضای رئیسه تشکیل شده یا نه؟ اصل کاری ها قلب، اگر نه بقیه مسائل به درد دیگه نمیخوره. اگه وقت بگه که این الان شروع شده داستانش، ولی صاحب قلب نیست، تمامه. نه ماه اونجا باشه رشد ممکنه بکنه و میکنه حتما، ولی فایده ای نداره. یه توده به درد نخوره، یه مرده است توی شکم مادرش، موقع تولد هم هیچی نداره. مهم این است که انسان صاحب دل بشه در رحم دنیا. اگر کسی قلب دار بشه، دلدار بشه، صاحب دل بشه، بقیه حرکتاش حرکت خوبی خواهد بود. همونطور که در ابتدای سلوک، نه در وسط سلوک و انتهای سلوک، در ابتدای سلوک یه شخص اگر انسان دلدار نداشته باشه، خودش دل نداشته باشه و دلدارش، معشوقاش مشخص نباشن، که به زندگیش، به درس خوندنش، به کار کردنش، به ازدواجش، به بچه داریش، به دنیاش معنا بده و رنگ بده، لذت بده، نورانیت بده، نداشته باشه، این دقیقاً مثل یه جنینی هست که در رحم مادر صاحب قلب نیست، فقط داره بزرگ میشه. رشدش به درد همین فقط دل مادر خوش بکنه، یه موقعی که مادرم خبر نداره که این بچه قلب داره یا نه، بعد که زایمان میکنه میره مرده یا میمیره. خیلی ها زندگیشون همین جوریه، فقط با ملاک دنیا دارن زندگی میکنن. این زنده است. آره اینا میبینن ازدواج کرده، ببین شوهر کرده، بچه دار شد، ببین مسافرت میره، ببین آب میخوره، غذا میخوره، صبحونه، نهار، شام میخوره، ببین الان درس داره میخونه، ببین الان دکتر شده، ببین الان مهندس شده، ببین الان رئیس جمهور شده، ببین الان وزیر شده، اما زنده نیست. این تو همین زعم دنیا قلب تشکیل نداده، مرده. لذا اولین چیزی که قرآن شرط میدونه اینه که انسان صاحب قلب باشه، قلب تشکیل بده. قلب تشکیل شد، علامت داره دیگه، یه نیازهاش تعریف شده است. علمی حضرت عبدالعظیم علیه السلام، حسی که تو قلب انسان وارد میشه از لذت ارتباط با این شخصیت، از نیاز ارتباط با این شخصیت و ملاقات پی در پی با این شخصیت، با امامزاده حمزه، با امامزاده طاهر، با با حرم، با حسینیه، با فضای معنوی نشون میده که این آدم قبلا سال یه بار میومد حرم حضرت عبدالعظیم، 6 ماه یه بار میومد حرم حضرت عبدالعظیم، الان تپش قلبش، الان احساس نیازش رفته بالا. این نشون میده این شخص داره زنده میشه، این شخص داره قلب پیدا کرده که این جزء شده بخشی از خوراکش، نه یه عمل عبادی صالح میخواد ثواب داره بریم زیارت، نه، این نره پج مرده است، نره مرده است. این اگه نماز جماعت مسجد نره، این اگه تو حسینیه نره، این اگه با عالم ارتباط نداشته باشه مرده است. لذا در شما دعای ابو حمزه دارید، میگه لعلک رأیتنی، آفتها رو اونجا داره میشماره دیگه، میگه شاید تو منو تو مجالس علما ندیدی که ولم کردی و قلبم این مسئله پیش اومده، برا مردم، دل مرده شدم. فقط تنیم مجالس العلماء، من با علما رفت آمد ندارم، با علمای دین رفت آمد ندارم، حشر و نشر ندارم. اینه، اگه کسی قلبش احساس نکنه که عالم میخواد مرده، اگه کسی قلبش احساس نکنه ذکر دار میخواد، سجده میخواد، رکوع میخواد، این مرده، این باید شک کرد به حیاتش، باید شک کرد. یک کسی که دلتنگی نداره برای بهشت، پس جهنم شادش میکنه. و برعکس این آدم میبینید چرا برای جهنم دلتنگی داره، یعنی مهمونی های آنچنانی، مسافرت های جهنمی. اولش این مسافرت کجا میری؟ جایی که مشخص میکنی معلومه تو بهشت میخوای بری یا جهنم. الان دوست داری کجا بری زندگی کنی؟ کدوم کشور؟ دوست داری کدوم شهر زندگی بکنی؟ دوست داری خونت کجا باشه؟ دوست داری کجا مسافرت بری؟ همین علامت نشون میده قلبت مرده است یا زنده است. الان میگه من الان آنتالیا میخوام برم. میخوام برم نمیدونم، برم پاریس، برم لندن، برم آمریکا، برم جزایر قناری، برم نمیدونم. آلار میده قلب. دلت برای کجا تنگه؟ کجا وقتی میری خوشحالی به نشاط میای، احساس زندگی میکنی، احساس میکنی که تراوت داری؟ جهنم یا بهشت؟ سنخیتت معلومه. آدمایی که دوست داری باشون زندگی کنی، آدمایی که دوست داری باشون رفت آمد بکنی، این کاملا قلب رو نشون میده که شخصیت تو چیه؟ چیه؟ دلت برای چیا تنگ میشه؟ دلت برای کجاها تنگ میشه؟ احساس نیازت به چه چیزایی هست؟ این نشون میده. پس وقتی میگه که منظار عبدالعظیم بری که منظار الحسین به کربلا، خیلی این کلام عظمت داره. یه معرفت میخواد که انسان وقتی وارد حرم حضرت عبدالعظیم میشه بفهمه که کربلا رفت و بتونه فیض حرم امام حسین و کربلا رو از حضرت عبدالعظیم دریافت بکنه. حضرت عبدالعظیم یه شخصیت، خودش، باباش، ببینید شما ایشون باباشو ندیدستن، خدا رحمت کنه سلام الله علیه مجمعین، پدرش زندان بوده که ندیده، تو مبارزه، پدرش تو مبارزات علیه عباسیان، دشمنان اهل بیت، زندان میفته، اصلا ایشون پدرش رو نمیبینه. پدر بزرگش هم تو سالها تو زندان بوده، اونجا فوت میکنه. خاندان جهاد، مبارزه و شهادت بود در اینا. حضرت عبدالعظیم یکی از، درست قول مشهور این استش که به رحمت خدا رفته، اما چند تا از بزرگان فرمودن به شهادت رسیده و هیچ کس هم ردش نکرده اینو، یعنی هیچ سندی برای رد شهادت ایشون وجود نداره. خب اینا خاندان اینجوری بودن، شخصیت اینجوری بودن، جدای از شخصیت معنویش که اونقدر عظمت داره که حضرت میگه اگه اینو زیارت بکنید ثواب زیارت امام حسین رو داره. شخصیت جهادیه، شخصیت علمیست، اونقدر تو علم ایشون تخصص داره و بالاست. حضرت میگه به جای ما اهل بیت اگر دستتون به ما نمیرسه کافی حضرت عبدالعظیم، هر چی میخواید سوال کنید، هر چی میخواید بپرسید. مگه شوخیه کسی معصوم بگه برو سراغ فلانی هر چی میخوای بپرس؟ اون شخصیت علمی، شخصیت معنوی، شخصیت جهادی فوق‌العاده بزرگ و بلند. خب انسان باید وقتی میره توی زیارت از عبدالعظیم بفهمه با این آدم، این آدم کیه، من چجوری میتونم وقتی میرم به زیارت ایشون دریافت کنم فیض زیارت امام حسینو. به تو مربوطه. زیارت امام حسین یه چیزی هستش که شما هیچ چیزی نمیتونید بگید از بدی ها که تو اون زیارت پاک میشه و هیچ خیری از خوبی ها، ثواب ها، سازندگی ها سراغ نداری که تو حرم امام حسین به آدم ندن. محدودیت نداره دیگه. شما نها کنی شقی وارد حرم میشه، از اون در سعید بیرون میاد. بیم تصور کنی یعنی چی؟ جهنمی میره توی حرم، بهشتی میاد بیرون. اونم نبیه بهشتی معمولی. وقت ما سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد. کنار حضرت عبدالعظیم باشی، توفیق ارتباط با این بزرگان رو داشته باشید و بعد دل مرده باشی. قطعا باید حال و هوای کسی که سعادت همسایگی و حضرت عبدالعظیم و رفت آمد با حضرت عبدالعظیم داره با کسی که دور از این بهشت خیلی فرق میکنه. شما نگاه کنید یه برهوتی رو در نظر داشته باشید. برهوت نمیدونم تعریف ازش دارید یا نه. توی یمن وادی حضر موت من رفتم اونجا. شما میری تو، قدم میزنی میری تو اون قسمت، یواش یواش آتیش میگیری، یعنی داغ میشی. هر چی میری تو انگار که دیگه یواش یواش میخوای آتیش بگیری و ذوب شی، بعد برگردی عقب تا خنک شی. نمیشه اصلا رفت اونجا. حالا فکر کنید شما ما رو تو وسط اینجا، چون اون ملعونا مخالفینش میبرن با هواپیما پرت میکردن تو همون فضای وسط اون بیابونا، همونجا هلاک میشدن هر کسی میخواستن سر به نیست بکنن آل سعود وحشی. حالا شما را کنید ما رو بردن اونجا، انداختن آتیش میگیری، گور گرفتی، آب نیست، تشنگی، فضای اونجا. یه دفعه میرسی به جایی تو اوج ناباوری، میرسی به جایی که تو اون فضا یه جای خنک، آب خنک، فضای خنک، نوشیدنی خنک، تحویلت میگیرن. اونا که رفتن حج میدونن چجوریه. شما وقتی که از مدینه حرکت میکنید میرید مکه، یا از مکه میرید مدینه، تو وسط مسیر، مسیر فوق العاده داغیه، فوق العاده گرمه. به خصوص قدیمی ترا که ماشیناشون کولردار هم نبود میرفتن. الان یه ایستگاهایی هست این وسط، شما وقتی واردش میشی دفعه میبینی که از تو آتیش در اومدی خنک. بعد یه مش آدمای کریم و مهربون و خوش اخلاق و مؤمن و نورانی که مربوط به بعثه هستن، بعثه مقام معظم رهبری، وایستادن اونجا با شیرینی و شادی استقبال ازت میکنن. بعد میری میشینی اونجا، پذیرایی ازت میکنن، شربت میارن، نوشیدنی میارن، بیوه میارن، خوراکی میارن، اصلا آدم انرژی میگیره. بعد دوباره شما بعد از که انرژی گرفتی میگه خب حالا سوار ماشین شو تو این جهنم برو، تو این گرما برو تا برسی دوباره به ایستگاه بعدی. حالا شما میرید اونجا تجدید قوا میکنید، دوباره باید تو این بیابون بری، مسیر تو این جهنم باید طی کنی بری تا برسونی خودتو به کجا؟ به یه جای دیگه. این گرما، این حالت خفگی، این که تنفس نمیتونی بکنی، این که هوا نمیاد بهت برسه، حالت خفگی داری تا لحظه بعد که میرسی به فضایی که توش اکسیژن هست میتونی تنفس بکنید، یه سختی داره تا میرسی به اونجا که دوباره یه لذتی داره. من یادم یه موقعی رفته بودیم عمره، کفشامونو بردن، حالا یه تابستون داغ، زمین مکه داغ، خیلی داغ، ما باید مثلا حدود 1 کیلومتر پاورنه می رفتیم، چون رو کفش که زیاد باید خب مال کی بود بخواهیم ببوشیم، باید خب پاورنه می رفتیم دیگه. بعد مجبور بودیم که مثلا 50 متر رو روی زمینی که فوق العاده داغه می دویدیم به امید که یه سایه پیدا کنیم، نمی رسیم کجا داریم می ریم. بعد مثلا می رسیم به یه سایه یه ماشین، سایه یه ساختمون که آفتابش یه ذره خنک‌تر بود، نه که خنک بود، سایه جای خنک‌تر بود. گاهی جا می‌رسیم به یه جایی که خیس بود، آخه وای میشه کف فامونه مقدار از اون حالت در میومد، دوباره میدویدیم 50 متر 100 متر میرفتیم دوباره به یه جایی دیگه خودمون میرسیم تا برسیم خودمون رو به اتوبوس. یه اگر همین اگر رو آتیش باید بری، حرم های جوریه، دنیا متن جهنمه. برخی مؤمن المؤمن و کالمسجد کالسمک فی الماء، مؤمن تو مسجد مثل ماهی تو آبه. این الان نشسته داره زندگیشو میکنه، پای تلویزیون با خانواده هست، ولی اون حالت خفگی داره میاره با خودش. این پرپر میزنه تا اذان بگن، صدای اذان که بهش میخوره سایه میاد روش، همین صدای اذان میگه الله اکبر، قاری میگه الله اکبر، این میفته به بهجت و به سرور و به این که خدا تو به من چی دادی، چی اذان دیگه، چی این اذان 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 چهار میکنه با قلب انسان. اصلا با اذان این انگار یه مرده زنده میشه وقتی میخوره به گوشش صدای اذان. بعد عجله شتاب برای که زود خودش به مسجد برسه، میره تو مسجد انگار وارد یه بهش شده، قشنگ تو مسجد همه محتوای مسجد وارد قلب انسان میشن، فرشته های عزیزی که اونجا هستن، شما مثلا اونجا پر از صلوات پر از روح مؤمنین اونجا نشستن، یه عالم مؤمن نورانی خوشبو خوشرنگ بهشتی اطرافت. و همین که آدم میره، حالا الان کرونا هست که این مصیبت ما داریم، ولی آدم یه احساس نیاز رو داره، میره میچسبه به اینا، میگه دیگه صف جماعت میگه شونه هاتون رو بچسبونید به هم، اصلا که آدم وسط اینا که مرحوم الهی هستن مغفور الهی هستن، جمعی که همه دارن صلوات میفرستن با هم دیگه، به کرات دارن هی صلوات میفرستن، اصلا این فضای مسجد، حالا یک مسجد کوچیک هم باشه فرق نمیکنه، و به حالی که چه برسه به اینکه مسجد بزرگ و با صفا و نورانی تری باشه، آدم تو این بهشت اصلا تمام دنیا یادش میره، غمها یادش میره. تا یه کسی که نه، وقتی اذان میگن حالش گرفته است، اگه بخواد بره نماز بخونه انقباض داره، بعد اینو میخواد بره تکلیف و از سرش باز کنه، نماز یه عذابیه برای روح این که میخواد این وقت باز کنه از خودش. مسجد هم که میره انگار وارد یه جای میخدار و سیخدار شده که میخواد زود جماعت تموشه بپره بیرون از تو مسجد. آدم ها با هم فرق دارن، یه کسی نیاز داره به مسجد و یه کسی احیا میشه اون تو با اذان و مسجد و حسینیه با حرم، و یه کسی حالت خفگی داره میخواد در بره از اونجا. حالا سوال، وقتی حالت خفگی داره در میره میخواد کجا بره؟ اونجایی که تو میخوای از تو حرم نجات پیدا بکنی کجا میخوای بری؟ اونجا جهنمه هرچی هست. پیامبر کثرت داشت، تو کار عبادت بود، تو کار جهاد بود، تو کار نبوت بود، اما یه موقعی تو این کثرت ها ارتباطات دیگه کم می آورد، بیتاب می شد، هی انتظار اذان. شما دیدید ما رمضان خیلی التماس زمین رو می کنن یه ذره زودتر به چرخ، 2 ساعت دیگه مونده، 3 ساعت دیگه مونده، نمیشه یه ذره اگه میتونست زمین رو هول بده با پاش که این بچرخه زودتر زمان بگذره، این کارو میکرد، هی به ساعت نگاه میکنه. مؤمن هم همین جوریه، مؤمن صاحب قلب این جوریه، این نزدیک اذان که میشه ساعت رو هول میده، هی فشار بیاره، هی بره این ساعت نگاه میکنه تا اذان بگن، تا بودو بره تو مسجد. در روایت داریم بعضیا بیتاقتن، میبینی که تحمل ندارن زودتر میرن، در روایت هم جز عمرشون حساب نمیشه اصلا، این قسمت جز عمرشون نیست، این زودتر میره من نمیتونم، من اصلا طاقت ندارم، من میخوام یه نیم ساعت زودتر برم یه ذره قرآن بخونم، برم یه ذره دعا بخونم، برم یه ذره ذکر بگم، اصلا برم بشینم، هیچ چیزی نمیخوام بگم، فقط میخوام بشینم تو این فضا، همین، فقط بشینم تو این فضا، همین. چطور از نظر و علل کعبه عبادت، نظر به کعبه عبادت، لازم شما به کعبه اونجا هی نماز بخونید، نه به خودش نگاه کن، همین نگاه کن به این عظمت، کعبه عزیز و دوست داشتنی ما که الان اسیره به اسارت گرفتنش، مدینه عزیزمون که به اسارت گرفتنش، اون دلش تنگ میشه برای کعبه محترم و عزیز بیت الله. مولد امیرالمومنین علیه السلام. این برای مسجد همینجوری، نه لازم نیست کاری بکنی، برو مسجد بشین فقط همینجوری نفس بکش، نفس عمیق بکش، حسش کن، روحی که اونجا هست، نوری که اونجا هست تو اون فضای مسجد، دونه دونه این مؤمنینی که میان میرن، این پیرمردا، این جوونا، این بچه‌ها، اون قفسه زیبایی که یه عالم قرآن و مفاتیح توش چیدن، خود اون قرآنایی که هر کدومش از توش نور میاد تا قلب تو، چشمک میزنن به تو، تسبیحای آویزون، مهرای چیده شده، چه زینتیه اونجا، چه زینتیه اونجا. در و دیوار ذکرایی که نوشته شده، اسماء و متبرعی که از اون کتیبه ها، محراب، فرشای مسجد، دیواره هایی که از شدت فراق خدا، از شدت شنیدن ذکر خدا ترک برداشتن. منظار عبدالعظیم بری که منظار الحسین به کرم. ببین وقتی داری میره تمت حرم، قدمات چجوری میره، دلت چجوری تاپ تاپ میکنه، اصلا داری تاپ تاپ یا نداری؟ وقتی میخوای وارد بشی تو این بهشت، تو حیاتش میری، اون حوض آب، و اون حوض آب که چیکا میکنه با انسان، حالا ببرش اینو یه جایی که آبادتره، مثل حرم امام رضا علیه السلام. بی سلیقه ای کردن و داشتن عوامل حیات رو از تو حرما دارن حذف میکنن. حرم موسی بن جعفر یه بهشته که آدم اصلا وقتی واردش میشه اصلا میفهمه وقتی تو بهش، کسی دفعه اولش هم باشه میفهمه وارد موسی. حوضای آبو برداشتن اصلا اونجا فکر ضروری نیست. اون بعد میان اونور حرم دستشویی هست، برید اونجا. دستشویی چی چیه؟ باز خدا رو صد هزار مرتبه شکر که ما تو حرم امام رضا حوضامونو داریم. آب داره تسبیح میگه، آب ذکرشو میریزه تو وجود تو. دویل سجد لک دویل ما، سجده میکنه برای تو شرشر آب. این صدای سجده، صدای فواره، صدای آب، نگاه به آب، حوز حوز حوز، خودش ساعتها انسانو مست میکنه. یکی از اساتید من میگفت من تو ایام جوانی یه روز تو فیضیه وارد شدم، دیدم آقای امام زمان کنار حوض وایساده. گفت همینجوری مست نگاه آقا بودم. آقا واسه وضو بگیره، اون آب میزد به این صورت مبارکش، بعد وقتی میخواست وضو بگیره دستشو بشوره، آب نمیریخت رو دستش، اینجوری رفت این دستشو میزد تو حوض، اون یه دستش هم میزد توی حوض. آب، حوض، کنار حوض، بوی آب، صدای آب، رنگ آب، شرشر آب، قدم زدن کنار آب. چشماتو ببند، گوش به سجده آب کن، چشماتو باز کن، آب رو تماشا کن. حرم، حرم، مسجد حسینیه. پیامبر فرمود اینها حلقه های بهشتی هستن، حلقه های ذکر. اونجایی که میشینی یه ساقی که مداح هست، مداح ها ساقی هن، مثل ساقی های بهشتی، خیلی موجودات دوست داشتنی هستن مده ها، خیلی دوست داشتنی هستن. آب رو میرسونه به قلبت، حیات رو میرسونه به قلبت، زندت میکنه. میشینی صداش هم مهم نیست خوب باشه بد باشه. شما این مده قدیمه و پیر غلامان رو دیدید؟ الان دیگه صدایی نداره، ولی وقتی میخوندت تا عرش میبردت. حالا خوب باشه که دیگه بهتر. شعرای آینی چقدر بدمستن، اینا چه ساقیایی هستن. تو رو از تای جهنم برت میداره میبردت تو دامن اهل بیت میذاردت. رضا احسان وقتی میخواد بره حرم خوبه یه ذره صدقه بده، خوبه یه ذره استغفار بکنه، با توجه بره، با دلترسی بره، با ترس و لرز پاشو برداره بذاره اونجا، چون میخوای بری روبروشی با این انوار طیبه. یه موقع کور نری کور برگردی، کر بری کر برگردی، یه موقع نری ببینی که اصلا روشون به تو نیست. حرم نعمت بی نظیریه، بهشتایی هست که خدا به ما هدیه داده. ها رو کره زمین کجاها بهشت هست؟ تو این جهنم کره زمین کجاها خدا بهشت کاشته؟ و جعلکم فی بیوتن اذن الله به به ان ترفع و یذکر فی اسمه. خب کره زمین رو برید بگردید، ببین خدا رو این کره زمین کجاها میکده قرار داده و بهشتاشو کجاها کاشته، اولیاش کجاها خونشون ریخته و افتادن، کدوم سرزمین ها خون اولیا الهی ریخته اونجا حرم بپا شده، شهدا کجا حرم دارن. ما همجوری کور رد میشیم، آره اینجا تو این پارکه چهار تا شهید گمنام دفن کردن، خب حالا رد شیم بریم. اه؟ شهید گمنام اوه خیلی عظمته. اگه آدم بفهمه شهید گمنام یعنی چی و حالا بقعش اردن در خونه شما تو این پارک یه دونه شهید یعنی یه امامزاده، فهمو چی؟ شهدا امامزادگان عشقن. یه امامزاده است اینجا، یعنی یه رحم مکانی است که تو وقتی واردش میشی میبردت توی غیب، میسازدت. حالا یه آدمی کنار بهش دلش برای جهنم تنگ میشه. گفتم تو اقیانوس هند تو کشتی بودم، یه آقایی رو دیدم، خانومش دخترش از شدت بیهجابی، حالا بادم میومد سرد میلرزیدن اصلا، من کتام بردم دادم اون دختر ایشون که حجاب افتضاحی هم داشت، گفتم اینو بپوش سردت نشه، حالا لاقل بپوشونه خودشه، حالا سردش هم نشه زمنه. نمیدونستم ایرانیه فارسی بلده، تشکر کرد، شما ایرانی هستین؟ خب چه خبر فلان کجای هستی؟ گفت من مشهدی هم. خب بارک الله، اصلا همسای امام رضایی. گفت 40 سال من حرم نرفتم، 40 سال معلومه کنار حرم آرزوی جهنم داره، اصلا دلشیفته است که یه پذیرشی بگیره توی این کشورها، اساس که از جمع کنن به یکی شوهر کنه، این ورداره از این بهش ببردش بیرون، یه زنی بگیره اون ور آب باشه. حالا قیامت میشه، صحنه قیامت وحشتناکه، چون تجربه این اصلا متنفر از بهشته، تو دنیا همش فراری بوده. این مساجد شخصیت حقوقی و حقیقی دارن، یعنی شخصیت حقیقی داره، این که مسجد شکایت میکنه روز قیامت یعنی شخصیت حقیقی داره، مسجد در خونتون، همسایتون، حرمها، امامزاده ها. یک کسی بیدی نبا مسجد صله رحم داره، با حسینیشون صله ارحام داره، با حرمای اطرافشون صله ارحام داره. حالا این وقتی وارد اونجا میشه تو دنیا همش عشق و حال داشته این دیگه، با تو این بهشتا میرفته، و یه دفعه وارد صحنه قیامت با اون دلهوره میشه، صحنه برزخ و قبر و اینا با اون دلهوره میشه، یه دفعه بینه یه عالم چهره های خوشگل و مهربون و قوی و آشنا. اوه تو بدترین جایی که اصلا فکرشو نمیکرد که خیلی انسان ترس و لرز داره و استراب داره، یه دفعه بینه او چقدر رفیق و آشنا اونجا سر کلشون پیدا میشه، همه با عشق و علاقه دارن میان تو رو استقبال کنن، بکشنت کنار، بهت یه حال ویژه بدن، بهت یه خدمت بزرگی کنن، چون تو دنیا اهل این رفاقت با اینا بودی دیگه، با مسجد رفیق بودی، با حسینیه رفیق بودی، با سجاده رفیق بودی، با حرم رفت و آمد داشتی، حرم حرم. باید ما زنده بشیم توی حرم. تو حرم تا خوراکت نشه کار داری، خوراکت هم نشد همین که میری با عشق، با صفا، با لذت، با محبت، با ارادت میری، خیلی چیز گیرت میاد. اما انشاءالله خدا قسمت بکنه برای هممون حرم بخوریم، حرم بخوریم. حرم از حوضش خوردنیه تا کتیبه هاش، تا زمینش، تا آسمونش، تا گنبدش، تا گلدسته هاش، تا زریحش، همش خوردنی، تا حضرت عبدالعظیمش، تا امامزاده حمزهش، تا امامزاده طاهرش، امامزاده صالح تجریشمون، شهدایی که تو این حرم ها هستن، شهدا، اولیاء الهی، علما، عرفا، اصلا یه بهشتی، اصلا این همه شخصیت. ما فقط میریم اونجا قبر میبینیم، ابی نداره قبر ببین، ولی برو سر قبر، برو تو قبر چه خبره؟ اصلا آدم فرصت نمیکنه. ما که میریم حرم 10 دقیقه میخوایم بریم سکسو کنیم برگردیم، یک کسی نه و کمر همت میبنده. کمر همت، همت میخواد حرم رفتن. میره میبینه که با تک تک اینا مصافحه داره، عشقبازی داره، با تمام این محتوای بی نظیری که اونجا هست. سیرتنامه رو خوندن دیگه عزیزمون، السلام علی آدم صفوت الله. اوه آدم، شخصیتی که خداوند در عظمتش فرمود و علم آدم الاسماء کلها، خیلی عظمت داره شخصیته حضرت آدم، خیلی عظمت داره پدرمون آدم علیه السلام، محضر مقدس پدرمون، مادرمون حوا و همه انبیاء الهی صلوات خط بفرمه. السلام علی نوح نبی الله، السلام علی ابراهیم، 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 ملت و ابیکم ابراهیم هو سماکم المسلمین. چه خبره این ملت؟ خلیل الله، خلیل الله میگه چی که دیگه، رفیق خدا موسی با اون عظمت، با حضرت مهدی علیه السلام تشریح میکنه، حضرت پیامبر میگه او با بزرگی و عظمت موسی میاد. موسی، عیسی، اوه 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 اوه. ما خیلی ساده رد میشیم اینجا. برو حرم ازشون بخوا، بریزن خودشونو تو وجودت و تازه میرسی به السلام علیک یا رسول الله. به 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 به، این لذت تو از رسول الله ببر، خوب سهم تو از رسول الله بگیر، بعد برو امیرالمومنین رو بغل کن، بعد برو سرتو بذار رو دامن مادرت فاطمه زهرا، بعد برو به محضر حضرت مجتبی علیه السلام، سهمتو از حضرت مجتبی بگیر، سلام الله علیه، سلام الله علیه. حضرت مجتبی حوج عظمت، نورانیت، حکمت. بعد برو سراغ امام حسین، برو سراغ امام سجاد. زیارت عزیزم ملاقاته، ملاقاته، سهمتو بگیر. نه اینجا همینجوری بری، همونجوری با همونجوری که رفتی همونجوری هم برگرد تو حرم بیرین، خب چی شد؟ البته ما وقتی کور و کرم میریم یه چیزایی گیرمون میاد، امامزاده مالی میشیم، حرم مالی میشیم. همین حرم مالی شدن، امامزاده مالی شدنم خوبه، فرشته مالی میشیم یه مقدار خوبه، ولی حقمون بیشتر از ایناست. حق ماها، سهم ماها، لیاقت ما از اینا خیلی بیشتر. خب میخوام براتون ببینیم سر محضر حضرت عبدالعظیم، سر کلاس ایشون، جلسه ایشون، یه چند تا روایت بخونیم، یه صلوات بلند محضر مقدسشون صلوات خط بفرمایید. تنوع مطالبی که حضرت عبدالعظیم علیه السلام ارائه دادن به ما، رسوندن به ما از چهار امام فوق‌العاده است. من میخواستم انتخاب کنم براتون، دیدم که چه چیزی شیرین تر از مطالبی که ایشون در مورد معشوقمون، عزیز دلمون، بابامون، وجود مقدس آقا امام زمان علیه السلام داره. گفتم اینا رو براتون انتخاب کنم بگم. بالاخره امام زمان ماست. منظر مقدس آقا امام زمان علیه السلام هم صلوات خط بفرمایید. از عبدالعظیم علیه السلام روایتی رو نقل میکنه از سایر ائمه از امیرالمومنین علیه السلام، میفرماید که در مورد امام زمان علیه السلام للقائم منا غیبتون امدها طویل، برای قائم ما اهل بیت یک غیبتی هست که طولانی است. این غیبت زمانش طولانیه. کعنی به شیعته یجورون جولان نعم فی غیبته یطلبون المرعا فلا یجدون. شیعیان من در اون زمان مثل گوسفندانی میشن که توی جایی دارن میگردن در چراگاه، در جستجوی چراگاه به این طرف و اون طرف میدون و پیدا نمی کنن. یعنی بیقرارن، یعنی بیپناهی دارن، بیقراری دارن، گنگی دارن، اینجوری هستن شیعیان. خوشبال شیعه که اینجوری هم هست، این بیقراری رو داره تو دلش، این بیصبری و بیقراری و انتظار و این حس نیاز توش وجودش هست. الا بدونید اینو، فمن ثبت منهم على دینه ولم یقص قلبه لطول امد غیبته غیبت امامه فهو به 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 فهو معی فی درجه یوم القیامه. داره بشارت میده به شما، اگه اینجوری هستید که هستید الحمدلله، شاد باشید، شاد باشید، شاد خوشحال باشید و شکر کنین خدا رو، شکر بی پایان کنین خدا رو. چه بشارتی داره میده. خدا رحمت کنه امامو که ماها رو، اگر نبود ما الان کجا بودیم؟ اگه امام نبود، اگه انقلاب اسلامی نبود، به روح مطهر امام امت و همه شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، مدافعین حرم علیهم السلام، صلوات بلند خط بفرمایید. خاک بر سر کوردلان نفهمی که میگن انقلاب چیکار کرده برای ما، نظام جمهوری اسلامی چیکار کرده برای ما، خاک بر سرشون. مردن اینا که اینجوری حرف میزنن، زنده نیستن. این حدیث اگه قبل از انقلاب میخوندی خیلی ها گفتن ما نیستیم، الان بعد از انقلاب وقتی میخونی اکثرا میگن چه؟ الحمدلله. به اکثر مردم تطبیق میکنه. این معجزه انقلاب اسلامی، این معجزه امام امته، این معجزه شهداست. ببین چی میگه؟ هر کس از شیعیان ما در غیبت امامش بر دین و عقیده خود ثابت بماند ولم یقص قلبه، قلبش قسی نشه به خاطر طول غیبت، قسی القلب نشه، سخت نشه دلش، دلش نرم بمونه، با صفا بمونه، نورانی بمونه، او در روز قیامت به به نمیگه آمرزیده میشه، داخل بهش میشه، نه، میفرماید که فهو معی فی درجه یوم القیامه. امیرالمومنین، عظمت رو نگاه کنید. قربون امام مهربونمون برم که چجوری برای پسرش امام زمان سرمایه گذاری میکنه، چجوری ما رو حواله میده به ارتباط با امام زمانش. فرماید که او با من و هم درجه من در قیامت خواهد بود، در درجه من در قیامت خواهد بود. اوه اوه اوه، قیامتی که همه ترس و لرز دارن و وحشت دارن و داستان دارن، فکر کن اینو صداش میکنن پیش امیرالمومنین. به به، محضر مقدس پدر مهربانمون، پدر مهربان، پدر مهربان و دوست داشتنیمون، پدر با عظمتمون آقا امیرالمومنین علیه السلام و مادر عزیزمون فاطمه زهرا سلام الله علیها، صلوات بلند خط بفرمایید. ثم قال، سپس فرمود: ان القائم منا اذا قام لم يكن لاحد في عنقه بيعه. قائم ما وقتی که قیام میکنه بیعت هیچ کسی رو به گردن نداره، یعنی متعهد به کسی نیست. الان ماها متعهدیم، ماها تو ایرانیم، یه قواعدی ایران داره، گردنش گیریم اینجا، به خود ایرانی هستیم، به تعهداتی داریم، توی خاورمیانه زندگی میکنیم، یه تعهداتی داریم، تو نظام بین الملل هستیم، یه تعهداتی داریم. الان ایران بعضی کارا رو میخواد انجام بده، حقوق بشر میگه نمیتونی انجام بدی، سازمان ملل میگه چی کاری بتونی انجام بدی. قواعد شرعی و اسلامی رو پیاده کنن نمیذارن، استکبار نمیذاره. ما خیلی از قوانین اسلامی رو نمیتونیم الان پیاده کنیم، نمیتونیم هم پیادهش بکنیم. ائمه دیگه هم همینطور بودن، نمیتونستن پیاده کنن. امیرالمومنین گفت من به قول امروزی یا به قول خودمون، حالا او میگه من تلاش کردم، سعی کردم، ما میگیم حالا ما خودمون رو کشتیم که به شما بفهمونیم بابا نماز جماعت، نماز مستحبی رو نمیشه به جماعت خوند، نتونستیم شما رو بفهمونیم اینو بهشون. یه دونه نماز غلط رو حضرت، یا نمازهای قلابی و عبادتهای قلابی، گفت من نتونستم اینا از مردم بگیرم، حرف گوش نمیکردن. و طاغوت‌هایی که ائمه رو محدود می‌کردن، ائمه نمی‌تونستن، اصلا دستبالشون بسته بود، محدود و محکوم به حاکمان ستمگر بودن. یه امام زمان بیاد اصلا تعهدی نداره نسبت به هیچ جایی، به هیچ کس تعهدی نداره. یه امام معصوم قدرتمند ولی چی؟ آزاد آزاد، آزاد آزاد. این نکته خیلی مهمه ها که علی علیه السلام تأکید میکنه ما اینو بفهمیمش. بیعت هیچ کس به گردن امام زمان نیست. بعد فرمود ولذالک تخفا ولادته و یقیب و شخصو، به خاطر همین ولادتش مخفی شد که کسی او رو جز آمار جهانی حساب، ولی آمار مولودا حساب. شناسنامه داره از امام زمان؟ توی ثبت احوالی جایی شناسنامه داره؟ غربی ها وقتی که شیخ راقب حرب و امام جمعه امریکایی ها امام جمعه نجف رو محاکمه میکردن و میگرفتن، اون شیخ رو که کشتنش، بهش میگفتن آدرس شما تلفن همراهش رو بدید. الان امام زمان تو تلفن همراه داره، شما تلفن همراه داره، شناسنامه داره، تو آمار جهانی سرشماری ها حسابش میکنن؟ بله؟ نه، ولادت مخفیه، تو آمار نیست. و یقیب و شخص، شخصش هم غایبه، یعنی نمیتونیم بگیم که تو عضو مجمع. فرعون به موسی چی گفت؟ تو دربار ما بزرگ شدی، نونت دادیم، آبت دادیم، بزرگت کردیم، تو متعهدی به ما، تو حکومت ما هستی، متعهدی. برای همینم موسی برای اینکه تو تحت تعهد اون بود مجبور فرار کنه، فرار کرد از مملکت موسی تا رفت به شعیب خودشو رسوند. طاغوت اینجوریه، استکبار اینجوریه. امام زمان تعهدی به کسی نداره، آزاد. بریم به محضر امام جواد از قول حضرت عبدالعظیم علیه السلام. به به، یه صلوات محضر مقدس امام جواد و حضرت عبدالعظیم بفرستیم. افضل و اعمال شیعتنا انتظار الفرج. دیگه از این بالاتر نیست، عملی که تو بتونی از اون بالاترین درصد بهره برداری و قرب و دریافت کنی انتظار الفرج. انتظار الفرج یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی برطرف کنن، منتظر یعنی برطرف کننده موانع، یعنی آماده ملاقات بدون شرمندگی. بدون شرمندگی. اما دیدی شرمندش نباشی که کوتاهی کردی نسبت به زنت، شوهرت، بچه‌هات، برادرانت، هموطنات، مسلمونا، مستضعفا، نسبت به خودت. نه، میری به استقبال حضرت منتظر. یعنی این، یعنی حسابشو پاک میکنه، همه ازش راضیان. کما که تو روایت بعدی هم داره، حالا اون رو نمیخونم روایتو، ولی همه دوستش داشته باشن، همه ازش راضی باشن، حقا رو ادا کرده باشه، آدم شررسون و اذیت کننده و مزاحمی نباشه که یک کسی بگه کاش این زودتر بمیره، کاش که نباشه، کاش که نبینمش. منتظر یعنی یک کسی که انتظار داره، آماده کرده خودشو. دیدی الان یک کسی عروس دامادن، زن و شوهرن، دوران عقدن، عزیزترین کسش میخواد بیاد خونه، اما میگه نه الان نیاد، باید چی بشم؟ بله، مقبول او باشم. موقعی که میخواد وارد بشه مقبول او باشم که منو بپسنده، بپذیره. نمیتونم که باید خودم آماده بکنم، خونه رو آماده بکنم، خودم رو آماده بکنم، با که دلتنگشم هستا. ولی میگه نه، دلتنگش هستم، اما هیچ بدتر از این نیست که او بیاد و من بله آماده نباشم. منتظر هیچ کس بهتر از مقام معظم رهبری من ندیدم، واقعا ندیدم، بهتر از امام عزیزمون. برای سلامتشون و توفیقاتشون به صلوات خط بفرمایید. منتظر و انتظار رو تفسیر نکرده، کسی رو ندیدم به این زیبایی. شاید اگه شما بخواید شخصیت منتظر رو، یک کتاب، دقیقا یک کتاب شما میتونید از فرمایشاتشون یک کتاب مستقل درارید. انتظار عمله، انتظار عملیاتی بودنه، انتظار کار تلاشه، عمل دیمی افضل و اعمال. ببینید امام جواد علیه السلام، افضل و اعمال شیعتنا، بالاترین عمل شیعه ما عمله، آمادگی است، انتظار الفرج. نمیشه این احمقای خر مقدس بی دین فاسقی که میگن که هیچ کار اصلاحی نکنیم. ما با آمریکا چیکار داریم؟ با انگلیس چیکار داریم؟ با اسرائیل چیکار داریم؟ با دنیا چیکار داریم؟ وایسیم خودش میاد دیگه. یه آدمای خودشیفته، نمیدونم چی اسمشونو بذارم، میگه شما دعا بکنید نکنید فرقی نمیکنه، دعا بکنید نکنید یکیه، دعای شما هیچ تأثیر تو ظهور نداره. تأثیر نداره، چرا امام زمان این همه داره اصرار میکنه؟ امام ما، نائب امام زمان میگه شما میتونید آینده رو تحقق بدید، شما میتونید آینده رو بسازید، شما با انقلاب اسلامی یه قدم بزرگ به سمت ظهور برداشتید و فهمود اگر انقلاب اسلامی نبود ظهوری هم اتفاق نمیافتاد و حالا باید تلاش بکنید آینده رو زودتر تحققش بدید. تأثیر نداره آمادگی ما، فهم ما، معرفت ما، آمادگی برای استقبال، اتمام حجت به امام زمان کردن که آقا ما هستیم، ما اهل کوفه نیستیم، ما هستیم، جونمون رو ارد میدیم، یکی دوتا نه، ببین اربعینو، ببین دستای عزاداریمونو، ببین هیئتامونو، یه نفر تو اینا هست که حاضر نباشه جونش برای امام زمانش بده؟ ما داریم امام زمان با تو اتمام حجت میکنیم. ده ها میلیون هستیم، توی انقلاب ثابت کردیم، تو 8 سال دفاع مقدس ثابت کردیم، تو دفاع از حرم هم ثابت کردیم، تو 20 بهمن داریم ثابت میکنیم، تو 40 داریم ثابت میکنیم، ما هستیم. خدا رو شکر انقلاب چیکار کرد، شهدا چیکار کردن، امام امت چیکار کرد، 30 سال امام عزیزمون، رهبر عزیزمون چیکار کردن که این مملکت و صدها میلیون آدم بیرون از این مملکت عملیاتی شدن و منتظر شدن. کنکورشون هم رد کردن دیگه، امتحانشون هم دادن توی مدافعین حرم، افغانیا، پاکستانیا، ایرانی ها، عراقیا، لبنانیا، یمنیا که چقدر خوش درخشیدن، فلسطینیا و خیلی کسایی برونور جاهای دیگه. اینا رو کی ساخته توی 40 سال؟ قبل از 40 سال اینا کجا بودن؟ اگه انقلاب نمیشد چه اتفاقی میافتاد؟ انقلاب چیکار کرد؟ چیکار کرد؟ شهدا چیکار کردن؟ امامین انقلاب چیکار کردن؟ چی ساختن از مردم جهان؟ صدها میلیون آماده برای امام زمان درست کردن. حالا یه ذره تو مسائل عملی و شریعتی و اینا هم یه ضعفایی دارن، یا تو مسائل اخلاقی و بد اخلاقی دارن، اما ولایتشون، دین مداریشون، آمادگیشون، جانفشانیشون یه چیز دیگه است. یه مژده‌ام بهتون بدم، بس دیگه. حضرت عبدالعظیم علیه السلام از عزیز دلمون امام باقر علیه السلام داره نقل میکنه راجب منتظرا. به به، چقدر اینا بزرگن. روحاشون رو نگاه بکنید، چقدر عظمت دارن، چقدر حکمت میریزن تو وجودی. محضر مقدس هر جفتشون صلوات بلند خط بفرمایید. من مات منتظرن لامرنا الا يموت في وسط فستات المهدی و عسكره. به به، میگه ضرر نکرده کسی که منتظر مهدیه، منتظر امر ماست. منتظر دیگه، شخصی منتظر که میدونی چی؟ یعنی یه شخص چی؟ عملیاتی. یه شخصی که تمام زندگیش بر اساس که از خواب پا میشه تا شب بر اساس آمادگی برای امام زمان، آماده کردن بقیه است، زمین سازیه. این آدم فعال، آدم به درد بخور، آدم مصرف داره برای لشکر امام زمان. نه بی مصرف هیچ خاصیتی نداشته باشه، فقط یه زندگی فردی و عبادت فردی برای خودش داشته باشه. میگه کسی منتظر شد، ضرر نکرده منتظر امر ما. که چی؟ که وسط چادر مهدی و وسط لشکر مهدی نمیره. چون ما همش اینیم دیگه، میگیم خدا ما رو یک کاری کن، برسیم به چادر حضرت، وسط چادر حضرت بریم، بریم تو لشکر حضرت به شهادت برسیم. و از النامل المستشهدین بین یدی، امام باقر میگه از مستشهدین بین یدی هم نشدید، هیچ ضرری نکردی. اگر چی باشی؟ اگه منتظر باشی، با سرطان، با کرونا، با تصادف، راحت باش. هیچ فرقی نداره با اینکه وسط چادر مهدی و لشکرش موقعی که ضرور میکنه، با قبل از ظهور، با کرونا و با سکت قلبی و مغزی و تصادف، هیچ فرقی نداره. ان الله یحشر الناس علا نیاته. این آدم یه عمر کار کرده برای امام زمان، حالا کرونا گرفته، حالا سرطان گرفت، حالا تصادف کرد، چیزی از قیمت این آدم کم میشه؟ اصلا. ما شما دعای عهد نمیخونید؟ ها، که اگه قبل از رحلتش فوت کردم این آدما برمیگردن. یه عمر این شهیده داره زندگی میکنه. خانم، این همه خانمایی که از دنیا میرن، همشون شهید هستن با شهدا، اونم شهید رکاب امام زمان. ها، این همه آقایون، پیر مردا، پیر زنا دارن با این کرونا، با سکته دارن میمیرن، ولی اینا کسایی بودن. پیر غلامای حضرت رو نگاه کنین، اصلا آدم میره توی مسجدا نگاه میکنه، میره همه ریش سفیدا نشستن. یه زمانی عکساشون آدم نگاه کنه، اینا لباس چی تنشون بوده؟ لباس بسیجی تنشون بوده. اینا رفتن جبهه جونشون رو بدن اونجا برای نائب امام، برای امام زمان که به طریق اولا آماده هستن. حالا دیگه الان پیره، حقوق بازنشستگی میگیره یا اونم نداره اصلا، اسازنون نفسنون میاد تو مسجد همینجوری لنگان میاد، میره روی که این صندلی رو زمین هم نمیتونه بشینه. بنده خدا روی چی؟ یکی از این صندلی ها میشینه، نمازش هم نشسته میخونه. آقا این آدم که نشسته اینجا، اینه که وقتی تو میری مسجد نگاش میکنی، نور میگیری ازش، دوست داری صد بار قربون صدقش بری. پیر غلامای حضرت، کهن سربازای حضرت که الان تو جامعه زیاد میبینیم دارن میرن، ما مادرای شهدا، همسرای شهدا، دخترای شهدا، پسرای شهدا، خواهرای شهدا، داداشای شهدا. به 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 به، چقدر آدم تربیت شده. همه منتظرن و عملیاتی کارشو کرده، جوونیشو گذاشته تو این را. خب دیگه حالا دیگه الان بازنشست شده بنده خدا، دیگه پیر شده، شیمیایی نمیذاره، موجه نمیذاره، تیرو ترکش ها نمیذارن، دردا نمیذارن، پیری نمیذاره. ولی این خدا کجا ببردش؟ این تمام نیتش این بوده، همه نیتش این بوده. چقدر قشنگ. پس یه بار دیگه بخونم براتون. ضرر نکرده منتظر ما از این که وسط اللایمو فی وسط فستات المهدی و عسکره، ضرر نکرده از این که وسط چادر امام زمان مهدی و لشکرش نمیره. نمردی هم نمردی، قبلش بمیری هیچ ضرری نکردی. مهم سبک زندگیت صادقانه، سبک زندگی صادقانه و نیت توست، این مهمه. حالا درود خدا بر علما، بر امامین انقلاب، مراجع اعظم عزیزمون، علما، شخصیت هایی که کار فرهنگی کردن تو این 40 سال، مداحان عزیزمون که چه نقش با عظمتی دارن، که مردم رو تازه دل، با تراوت، منتظر، عاشق نگه داشتن، عاشق نگه داشتن. اونایی که قلم زدن، اونایی که شعر گفتن، اونایی که کار فرهنگی کردن، اونایی که خادمی کردن، اونایی که پول دادن، اونایی که وقت گذاشتن، اونایی که عرق ریختن، از همه مهمتر اونایی که آبرو گذاشتن پای این را، آبرو گذاشتن پای این را. خدا اجرشون رو همه رو خواهد داد. انشالله اجر همه این استش که هممون با وجود مقدس امام زمان مشهور بشیم انشالله. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صلی